أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
خب در این جلسه به بررسی مکاتب بپردازیم. ببینیم مکاتب نحوی هر کدومش چه خصوصیتی داره و چگونه این مکاتب به وجود اومدن. اولین مکتبی که به وجود اومده مکتب بصره بوده. مکتب بصره رو که حدوداً میتونیم بگیم که اواخر قرن اول هجری یا اوائل قرن دوم این مکتب به وجود اومده، به واسطه اصلش به واسطه شاگرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام ابی اسفد دو علی بوده که تأسیس شده. اساسا خودش متولد کوفه هست ولی در شهر بصره مردم میزان فصاحت بالایی هم داشتن میاد مکتب بصره رو پایگذاری میکنه. بله، مکتب بعدی مکتب کوفه بود که گفتیم مکتب کوفه اساساً به واسطه یکی از شاگردان همین اساتید و علمای مکتب بصره به وجود اومده. عیسی بن عمر نحوی شاگردش رفت در کوفه و پایه‌گذاری مکتب کوفه رو کرد که رئیس این مکتب هم آقای کسائی قرار گرفته. در جلسه قبل حدوداً یک فرق‌هایی بین مکتب بصره و مکتب کوفه خدمتون عرض کردیم. یکی این که مکتب بصره در قاعده سازی قوی تر از مکتب کوفه است و گفتیم به خاطر ارتباطی که با علمای فلسفه و علمای علوم عقلی داشتن باعث شد که مکتبشون تحت تأثیر به هر حال مبانی عقلی قرار بگیره و در قاعده سازی اون قوتی که نیاز هست رو به خودشون بگیرن. چون همون جوری که خدمتتون عرض کردم تو جلسه قبل گفتم زبان شناسی رو که بررسی میکنید زبان عربی به خودی خود به وجود نیومده، بلکه زبانهایی پی در پی به هر حال بشر اونها رو استعمال کرده که در یک برهی تعبیر کردن از مفهومش به اوج خودش رسیده و بعد در همون بره برحال کتاب آسمانی نازل میشه با زبان خود اون مردم، ولی خود مردم از آوردن نمونه اونها قاصرن. خب گفتیم قبل از برحال دوره فصاحت و بعد از دوره فصاحت دیگه زبان مردم تغییر کرده، زبان عرب ها به این شیوه دیگه نبوده. خب ولی بصری ها که اساسا بزرگانشون جزء فصحای عرب بودن و با فصحای عرب مرتبط بودن، مثل برحال سیبوی، مثل همین ابی اسفد دوعلی و غیره که تو جلسه قبلا به نسبت نام بردیم و خیلی هم که نگفتیم، خلیل مثل خلیل ابن احمد فراهیدی، برحال اینها کسانی بودن که با جزء عربهای فصیح یا با عربهای فصیح در ارتباط بودن. عجم بودن ولی کسانی بودن که سالیانی بین عربهای فصیح بودن، مثل سیبوی. سیبوی عجمه، رسالتا شیرازیه، یعنی مربوط به بیضا، منطقه بیضای فارس. خب این عجمه ولی به هر حال سالیان متمادی بین عربهای فصیح بوده. این فرق میکنه با مکتب کوفه. پس مکتب بصره در قاعده سازی قوت بالایی رو دارن، همون قواعدی که به نسبت در کتابی مثل الاقتراء مورد بررسی قرار میگیره، مثل قیاس مثلا، برخلاف کوفیون. کوفیون این جهت ضعفشونه در قاعده سازی، در ارائه قاعده از افن بگیم ضعیفن. خب اینه مثلا دوم خصوصیتی که بین اینها وجود داره اینه که بصری ها در اثبات حرف خودشون به هر استعمالی احتجاج نمی کنن، برخلاف کوفیون. مثلا مبانی که در کتاب الاقتراء وارد شده، مثلا به عرب یمن استناد نمی کنی، به عرب فلان 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 قبائل دستبندی دارن، اولین مثلا از حیث فصاحت اولین قبیله مثلا قریش میشه، بنی تمیم میشه، فلان میشه، فلان. اینها همه رو همین روی کرد و مبنایی است که در مکتب بصره وجود داره. چون مبنا در مکتب بصره به این صورته که به هر استعمالی استناد نشه. حتی خدمتون عرض کردم که اگر شعری مثلا شاعرش مشخص نباشه، لم یسم مقائلو باشه، بهش استناد نمیکنه بصری. اما برخلاف کوفیون، کوفیون بعضی از مواقع روی یک مثال شاذ قاعده میسازن که این اساسا در مدار قاعده سازی و در مدار عقل یک کار اشتباهیه. استعمالات رو بهش توجه نمی کردن. مثلا میگیم در الاقتراء مورد بررسی قرار می گرفت که این عرب ها به خاطر ارتباط با عجم ها اصلا قبیله شون مورد اعتماد نیستن، به کلام اینها استناد نمیشه، مثل یمن. اما برخلاف کوفیون که به کلام یمنی ها استناد میکنن، تعصبی روی در حال اون استعمالات ندارن. بعد کوفیون کسانی هستند که برخلاف بصریون به شعر اهمیت بسیار بالایی رو میدن. شما مبانی الاقتراء رو که بررسی میکنید خودتون، حالا اونجا گفتیم، میگیم بالاترین کلام عربی زبان قرآنه، اول اون قرآن. حالا بعد انشالله تو رویه ابن مالک هم وقتی خواستیم ابن مالک رو تحلیل کنیم، رویه ابن مالک رو به دست بیاریم، خودتون متوجه میشید ابن مالک هم همین رویه رو داشته، اول قرآن و قراءات قرآن، حتی و حتی قراءات قرآن. دوم میایم تو فضای حدیث، حدیث نبوی، حدیث علوی. حالا حدیث هم توضیح میدم خدمتون. بازم این رویه ابن مالک برخلاف برخی از نحویونه که اونها بر حدیث استناد نمی کردن، ولی یک کسی مثل ابن مالک مبانیش رو حدیث می بسته. حالا حدیث هم باید مورد بررسی قرار بدیم، چون بخشی از احادیث نقل به لفظن، بخشی از احادیث نقل به معنا هستن، بخشی از احادیث الفاظی که درونشون به کار رفته همون الفاظی است که از معصوم در دوره فصاحت صادر شده، برخی از روایات و احادیث اونهایی هستن که مفهوم همون مفهومیه که معصوم گفته، اما الفاظ اونها نیستن، که اینا میشن احادیثی که نقل به معنا هستن، که انشاءالله در مورد بررسی روی کردی که خود آقای ابن مالک نسبت به ادبیات داشته برحال مورد بررسی قرار میدیم. خب این کوفیون برعکس بودن، کوفیون برعکس، یعنی طبق این توضیحاتی که خدمتون عرض کردم، نثر بالاتر از شعر است، اول نثر دوم شعر، چون در شعر بحث ضرورت پیش میاد، چون شاعر علاوه بر این که باید مفاهیم رو در قالب الفاظ ارائه بده، باید متوجه این باشه که ابیات با همدیگه موزون بشن، قافیه ها با هم دیگه جور در بیاد، سجه ها با هم دیگه جور در بیاد، وزنها با هم دیگه جور در بیاد، با متوجه اینم باشه. ممکنه شاعر به خاطر این غایت لفظی نتونه بعضی از قواعد رو به تمام اجرا کنه. پس شعر قطعا درجه استنادش پایین تر از نثر، برخلاف نثر که شما به هر سبکی که بخواید میتونید ارائه بدید و قواعد رو به تمام اونجا اجرا کنید. خب اینم از این مسئله. پس طبق توضیحاتی که تا الان هم در کتاب الاقتراء دادیم هم اینجا میدیم، میگیم اولین کلام، کلام خداوند متعال در قرآن کریم، دوم احادیث نبوی و علوی، مخصوصا اونایی که این جایگاه مال اونایی که نقل به لفظ شده، نقل به معناشون رو بررسی میکنیم، که بازم ابن مالک اونا رو مورد استناد قرار میداده. سوم نثر عرب، برحال نثر عرب هایی که غیر معصوم بودن. و چهارم شعر عربیه. شعر عربی هم اعتبار داره، برخلاف کوفیون که به اشعار اهمیت بسیار بالایی رو میدادن. خب اینم از این. خب کوفه، چنانچه تا حدودی تو جلسه سابقم توضیح دادم، کوفه اصلا منطقه جغرافیایی خود کوفه اقتضای آن چنانه‌ای با بر ارتباط با عرب اصیل و شبه جزیره عرب نمی کرده، برخلاف بصره که بصره پیاپی با عرب فصیح در ارتباط بودن، ولی کوفیه آنچنان برحال در ارتباط نبودن. گاهن می شد که اصلا اطلاعی آنچنانه با عربهایی که فصیح بودن. حالا انشالله در کتابهای تاریخی، تاریخ ادبیات، مثل کتاب حنا فاخوری اونجا مورد بررسی قرار بدید، اونجا عرب ها تقسیم میشن، مثلا عرب شمال دارین، عرب جنوب دارین. عرب های جنوب آنچنان کلامشون مورد اعتماد نبوده برخلاف عرب های شمال. اینها این مبانی اعتماد که مطرح میشه همه رویه آقایون بصریه برخلاف آقایون کوفی. پس خلاصه این مباحث رو اگر بخوایم بگیم، آقایون بصری هم از جهت قاعده سازی و هم از جهت مدرک احتجاج، مدرک مستندی که روش احتجاج کنم، قوت دارن. خب یه ضعف هم دارن اینهایی که انشاءالله بریم جلوتر در مکتب اندلس خدمتون عرض میکنم. این یک مسئله. حالا یک ضعف دیگه هم میتونیم برای کوفیون بگیم. میتونیم بگیم کوفیون بعضی از مباحثی که ارائه میدادن شاید از باب تعصب بوده. تعصب بین هر دو، یعنی مکتب کوفه و بصره، بعضی از حرفایی که زده میشده این بوده که مقابل همدیگه این حرف زده بشه. بیشتر حالا مبنای علمی، مبنای حقیقت برش بار نمی شده، و این هم چنانچه تاریخ اثبات کرده در مکتب کوفه دیده میشه که بعضی از حرفایی که اونجا زده شده به هر حال یا قاعده هایی که ارائه دادن قاعده های بی مبنایی بوده که من باب تعصب اون قاعده رو ارائه دادن، برخلاف به نسبت مکتب بصره. خب این از این دوتا مکتب. بعد از این دوتا مکتب، این ریشه مکاتب اینا هستن، کوفه و بصره. بعد بصره سبب پدیدار شدن مکتب اندلس شده و کوفه باعث پدیدار شدن مکتب بغداد رو میشه، چون به هر حال کسایی که عالم درباری بود و در دربار هارون بوده، به خاطری که هارون بهش نیاز داشته به بغداد میره و همچنین مثل فرا و آقایون اطراف دیگه شون به برحال اون شهر رفتن و پایگذاری مکتب بغداد رو کردن. اگرچه مبانی بغداد بعض از مواقع متفاوت با مبانی کوفه هست، چون تحلیل داره، بعض از مباحث رو تحلیل کردن، چنانچه انشاءالله خودمون میاریم تو شناخت رویه آقای ابن مالک به این نتیجه میرسیم که این آقای ابن مالک شخصی است که مبانی کوفه، بصره و بغداد رو اینجا مورد بررسی قرار داده. مورد بررسی قرار داده حالا در کتاب‌های مختلفش، مثل تسهیلش مثل کافیه، مثل شرح کافیه شرح تسهیلش و این اشعارش الفیه. خب اینم از این مسئله. بغداد بر حال مکتب بغداد تأسیس میشه، پس مکتب بغداد همون دنبال روی مکتب کوفه است بر حال، اما خورده تحلیلاتی در مکتب بغداد وجود داره که این به نسبت در مکتب کوفه وجود نداره. اما مکتب بعدی مکتب اندرست هست که اونم مسببش بصری ها بودن، اما با یک تفاوت، یه ضعفی در مکتب بصره وجود داره و اون ضعف اینه که بصری ها بیشتر دنبال قاعده سازی هستند، بیشتر دنبال نگرش های عقلانی هستند و به استعمالات و تکیه بر استعمالات آنچنان نمی کنن. به استعمالات توجه نمی کنن، اعتنا نمی کنن. برخلاف اندلسیون که از جمله همین اندلسیون آقای ابن مالکه، ابن مالک رو اندلسی می دونن و افراد دیگه که انشالله بازم تو تحلیل مبانی ابن مالک اونا مورد بررسی قرار میدیم، اینها کسانی هستند که این ضعف که در مکتب بصره وجود داشته اون مبانی درست مکتب بصره رو میگیرن و این ضعف مکتب بصره رو برطرف کردن. یعنی آقایون اندلسی، مکتب اندلس که حدوداً در قرن پنجم و ششم در همین اندلس که اسپانیا اساسا تأسیس میشه، بعد اینها کسانی هستند که در عقل گرایی، در استفاده از مبانی عقلی، در قاعده سازی درست به تبع بصره هستند و اعتناء به استعمالات هم میکنم. انشاءالله در فضیلت هایی که خود آقای ابن مالک داره بررسی میکنیم که ایشون حافظه بسیار بالایی رو داشته، ایشون تسلط به مبانی روایات داشته. حتی یکی از جهاتی که این روایاتی که آقای ابن مالک بهش اعتنا کرده رو باعث میشه که ما بهش توجه داشته باشیم، اون قوت ابن مالک در حدیث شناسی بوده، در تشخیص حدیث بوده، چون ایشون به هر حال یکی از علومی که درش تخصص داشته بر حال علم الحدیث بوده. خب اینم از این علم الحدیث که دارم میگم، حالا کلی از مبانی مختلف. اما اینم از این مکاتبی که میخواستم مورد بررسی قرار بدیم که بازم اینا جای تحلیل داره حقیقتا بیشتر گفته بشه، ولی من باب ورود به این کتاب النهجة المرضیه به همین اندازه کفایت میکنه. اما بریم سراغ خود آقای ابن مالک. بدون ابن مالک چجوری بوده؟ عمده بحث ما در شخصیت شناسی و بررسی مکاتب همین بررسی آقای ابن مالکه، چون رویه های ابن مالک رو که شما بدونید در کنارش به نسبت نیازه که رویه آقای نحوی دیگه هم به نسبت شناخته بشه. آقای ابن مالک محمد ابن عبدالله ابن مالک تائی الاندلسی جیانی المالکی شافعی، ملقب به جمال الدین و کنیش هم که ابو عبدالله بوده. همین مسئله خود آقای سیوطی در اون شعری که آقای ابن مالک رای داده، قال محمد هو ابن مالک احمد رب الله خیر مالک، اساسا اونجا مورد بررسی قرار داده. الشیخ الامام ابو عبدالله جمال الدین محمد ابن عبدالله ابن مالک الطائی الاندلسی الجیانی الشافعی، که اینا منطقش و برحال مذهبش و غیره رو آقای سیوطی رو مورد بررسی قرار داده. خب ایشون در یکی از شهرهای مهم اندلس به نام جیان به دنیا آمده. تاریخ ولادتی که بیشتر مورخان به ابن مالک نسبت دادن حدود سال 600 هجری، گفتن در سال 600 هجری به دنیا اومده. خب اینم از این. بعد در سال 640 یا کمتر باید که به هر حال دختری ازدواج کرده، دو تا فرزند گیرش اومده که یکیش بدرالدین باشه که به نسبت در خود کتاب سیوطی هم ابن ناظم که گفته میشه همین آقای بدرالدین هست، و تقی الدین بوده که تقی الدین به نظر میرسه در همون سنین نوجوانی یا جوانی از دنیا میره، در زمانی که خود آقای ابن مالکم بوده، و بدرالدین هم بعدن تبدیل به یکی از علما میشه که حافظه زیادی داشته و در نحو و معانی و بیان و بدی و عروض و منطق و اینها به هر حال احاطه پیدا میکنه، مسلط میشه، عالم میشه. بر کتاب هایی که پدرش داره به هر حال مطالبی نوشته. کتاب لامیه ابن مالک، کافیه ابن مالک، الفیه ابن مالک هم به نسبت شرح نوشته. خب اینم از این مسئله. اما وفات آقای ابن مالک، عشمونی نقل کرده ابن مالک در 12 شعبان سال 672 هجری قمری وفات کرده، مشهورم هست به نسبت. خب در مسجد جامع اموی در دمشق بر او نماز خوندن و در دامنه کوه قاسیون اساسا اونجا هم به خاک سپرده شده، که این مثلا بخواید دنبال کنی میتونی در حاشیه سبان مورد بررسی قرار بدید. آقای ابن مالک موقعیت علمی بسیار بالایی رو داشته در نحو، در لغت، در به هر حال شعر و غیره، در حدیث شناسی، اینا قدرت بالایی رو داشته. از اساتید ایشون شلوبین هست، ابو علی شلوبین، ابن یعیش هست، شرح ابن یعیش رو دیدید که دیگه بودن 10 جلد بر مفصل زمخشری شرح زده، که یکی از شروح دقیق، یکی از کتب دقیق نحوی هم هست. شاگردانش یکی همین پسرش آقای بدرالدین ابن جماعه هست، ابن عطار هست، ابن نحاس هست و به هر حال افراد دیگه. این هم شاگردان مطرحی که خود آقای ابن مالک داشته. بعد حالا بریم سراغ بررسی رویه آقای ابن مالک. آقای ابن مالک خوب دقت کنید، توی سلسله علمایی که به هر حال اهل تحلیل بودن، آقای ابن مالک رو به نسبت جزء اواخر قرار میدن، آخرین علمایی که اهل تحلیل بودن همین آقای ابن مالک. آقای ابن مالک خلاصش رو اینجوری میگن که یک فردی بوده، حالا اگر ما مکتبش رو دنبال روح مکتب اندلس بدونیم و اندلسی محسوبش بکنیم، قطعا فردی که در مقام تحلیل برمیاد، براحتی حرفی رو نمیزنه، براحتی حرفی رو نمیپذیره، به همه برحال استعمالاتی استناد به احتجاج نمی کنه، قطعا باید استعمالاتی باشه که صحتش بیرون اومده باشه. چون میدونی که بصری ها مبنای استناد کردن به اون اشعاری که کوفیون میگن و ندارن، یعنی اگر شعری رو کوفی رو نقل کرده باشه، مبنای بصری بر اینه که ازش نقل نکنه. چرا؟ چون کوفی ها آنچنان به هر حال اهمیتی به صحت و سقم اون روایات و روایات، یعنی چیزایی که از عرب گزارش میکردن، به هر حال نداشتن، برخلاف بصری ها. آقای ابن مالک نقل میکنن که تابع مکتب خاصیشون نبوده، ایشون تابع به هر حال نظر صحیح بوده، می اومده نظرات کوفه، نظرات بصره، نظرات بغداد رو مطرح میکرده، هر کدوم رو که میدونسته صحیحه میپذیرفته و هر کدوم که میدونسته صحیح نیست رو رد میکرده. بعد آقای ابن مالک قوه حافظه بسیار بالایی رو داشته، احاطه بالایی بر برحال کلام عربی داشته. رویه ادبا بر این بوده که حالا ادبای قبل از خود آقای ابن مالک سعی کنن در کتابشون هم از مبانی علم صرف استفاده کنن، هم از مبانی علم نفع، یک تلفیقی بین هر دو ایجاد بکنن. مبانی خود آقای ابن مالک هم همینطوره، تو الفی هم که بخواید برید همینطوره، مباحث صرفی پیدا میکنید، مباحث نحوی پیدا میکنید. هر از گاهی بعض از شاهد مثال ها و بعض از مسائل نحوی رو مورد بررسی قرار میده و ممکنه مباحث صرفی مورد بررسی قرار بده. حقیقت الامر اینه که آقای ابن مالک به نحوه به معنی العام میپرداخته، یعنی نحوی که هم شامل علم صرف بشه و هم شامل علم نحو بشه. حالا این رویه اختصاص به خود آقای ابن مالک نداره، کسان دیگه هم که قبل از آقای ابن مالک بودن این خصوصیت رو داشتن. خب اینم از این مسئله. بعد آقای ابن مالک، حالا باید بیام انشالله تک تک مبانی شد در جلسه بعدی مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم آقای ابن مالک مثلا چه نگاهی به روایت داشته، چه نگاهی به آیات داشته، چه نگاهی به قرائات داشته. آیا جایی شده که آقای ابن مالک نظر کوفه رو بپذیره، با نظر کوفه شده کنار بیاد؟ به هر حال نسبت به نظر بصره چی میگه؟ حالا با شاهد مثال‌های مختلف انشاءالله سعی میکنیم که در جلسه بعدی مبانی آقای ابن مالک رو مورد بررسی قرار بدیم. اما حقیقتاً پرداختن به این مباحث بسیار لازمه. اگر کسی این دید رو نسبت به دید رو به صورت کامل نسبت به آقای ابن مالک پیدا کنه، آقای ابن مالک رو بشناسه، ببینه چه سبکی داره، بعدن دیگه در ادامه کتاب دچار ابهام و اجمال نمیشه، در تحلیلات بر حال باز نمیمونه. آقای سیوطی که دنبال روح آقای ابن مالکه، دنبال روح آقای ابن مالکه، اصل مبانی که ارائه میشه از آقای ابن مالکه، ولو اینکه خود سیوطی هم بعض از مبانی که ارائه میده نیاز داریم مورد بررسی قرار بدیم که از چه مکتبی بوده، از کجا آورده شده. حالا انشاءالله اگر اراده خداوند متعال باشه در جلسه بعدی هم مبانی آقای ابن مالک رو از ابتدا مورد بررسی قرار میدیم و هم به هر حال میایم خود الفیه و شروح رو استفاده مورد بررسی قرار میدیم، چون دو نمونه کتاب باید در کنار الفیه مورد بررسی قرار بگیره. یه سری کتاب ها که به ما کمک کنم این کتاب از نهجت المرضیه فهمیده بشه، یه سری کتاب ها را برای حل کتاب استفاده کنیم، برای فهم اولیه خود الفیه، برای فهم شرحی که سیوطی بر الفیه زده، و یک سری کتاب ها متناسب با فضا باید استفاده بشه برای بررسی علم. چون آقای ابن مالک درسته که به هر حال یک فرد حالا اندلوسی یا بگیم که تابع مکتب خاصی نبوده، هر جا برحال میدیده یک نظر صحیحه اونو میپذیرفته، اما همین آقای ابن مالک ببینید در کتاب سیوطی، در کتاب الاقتراء چگونه سیوطی باش برخورد میکنه، چقدر اشکالات پیاپی آقای سیوطی به ابن مالک میگیره. پس قطعا نیاز به این داره که مبانی ابن مالک مورد بررسی قرار بگیره. حتی آقای سیوطی در کتاب الاقتراء بعضی از مبانی رو که میخواد ارائه بده با عنوان نمونه، مثلا وقتی میاد طرف سازی میکنه میگه این طرف و طرف مقابل، یک طرفش رو ابن مالک میذاره، که انشالله در جلسه بعد خودمون میخونیم که ابن مالک در بعضی از نظرات، خوب دقت کنید، در بعضی از نظرات سعی بر این داشته، ببینیم حالا مبانی کلیش هم میتونه میگه در همه نظرات سعی بر این داشته که بهترین نظر رو انتخاب کنه و در اموری هم که میدیده نظر صحیح وجود نداره اجتهاد کنه. یعنی بعض از مبانی که آقای ابن مالک ارائه میده مبانی که اصلا ما گذشته نداشتیم، یعنی مبانی که اختصاص به خود آقای ابن مالک داره که حالا بعدن دیگه مورد نقد و بررسی قرار گرفته، که اینها هم به نسبت نیاز داریم که بشناسیم. خب این بحثمون تا همینجا باشه، انشاءالله دیگه موفقی در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله و سلم.